نه برای همیشه جلوگیری کنیم، چون زباله ها میتونن منجر به آتش سوزی های جدی بشن، مخصوصا در فصل تابستان. ممنون که امروز هم با ما از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. تا بخش اسکاهی و همکاران دیگرم که در خدمت شما خواهند بود، خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح دوشنبه است. اینجا هم انتخاب شما، رادیو تهران، صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94. سپاس که همچنان در کنار ما هستید. حدود 3 دقیقه پیام‌های بازرگانی و بعد هم برنامه زنده تهران کلینیک.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
6 دهه تلاش و فعالیت، 6 دهه خدمت و خوشنامی. به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی بان. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا. صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان،
چین چین.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است. پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری. باید تندرستی بباره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم، با غصه بشیم غرب. تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه. سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی. سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شنوندگان تهران کلینیک رادیو تهران بخیر. نمایندگان محترم مجلس با اعضای سازمان غذا و دارو جلسه ای داشتن. ما پیرامون همین جلسه دو گفتگوی مهم داریم. ممکنه که امروز نتونیم در بخش پرسش و پاسخ انتهای برنامه در خدمت شما باشیم که قرار بود مثل چند روز گذشته سوالهای شما پیرامون مشکلات مربوط به چشم در این برنامه مطرح بشه و آقای دکتر ادیب مقدم پاسخ بدن. اما با احترام شما سوالهاتون رو بپرسید، در قالب پیامک هم ارسال کنید، تماس هم بگیرید. اگر تونستیم این بخش رو به شما تقدیم کنیم، اگر نه میگذاریمش برای فردا. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت این لحظه با ما هستن. خانم حیدری به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون.
زنده باشید شما.
روز خوبی را آرزو میکنم برای شما.
خیلی ممنونم. یک خبر تازه بفرمایید و بعد بریم سراغ گفتگو با مهمانتون.
خواهش میکنم. خبری که دارم در مورد راه اندازی نظام اجرا در کل کشور هست.
بله.
ما در سفری که همراه با آقای وزیر بهداشت داشتیم در هفته که گذشت، خبر خوبی رو به ما دادن و اتفاقات خیلی خوبی افتاد. در این سفر اجرای آزمایشی نظام اجرای الکترونیک در کشور کلید خورد.
بله.
در شهرستان گناباد و در واقع بعد از پرونده الکترونیک سلامت ما شاهد اجرای نظام اجرا در کل کشور هستیم.
بسیار خوب.
اگر اجازه بدین من بعد از این خبر در مورد گفتگویی که خواهم داشت با آقای دکتر شانه‌ساز با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم، اگر چند ثانیه تأمل بفرمایید که با هم خواهیم بود.
بله خواهیم. از
دکتر الان اسم این شرکت ها که به عنوان فساد، یعنی در واقع شرکت ها براشون دردسر هم ایجاد میشه، یعنی بدون پیشینه و
الان شما نگاه کنید شرکت داروسازی ببینید که بهترین شرکت داروسازی.
از پشت پرده داروها چه میدانید؟
وزیر بهداشت از فساد در سازمان غذا و دارو گفت.
آیا واقعا در سازمان غذا و دارو فساد وجود دارد؟
سازمان غذا و دارو درباره این سوالات چه واکنشی خواهد داشت؟
آقای دکتر 10 تا شرکت رو مبرا میدونید از این اتهامی که؟
قطعاً اینگونه است.
در تهران کلینیک 5 تا 7 مرداد به این سوالات و سوالات دیگر در حوزه دارو پاسخ داده خواهد شد.
تهران کلینیک را از ساعت 10 تا 10:30 شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنوید. رادیو تهران FM 94 AM 1332 تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
در حوزه شفاف سازی دارو و تجهیزات پزشکی امروز سومین روزی است که پروندهمون رو باز نگه داشتیم. خانم حیدری، آقای دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم روی خط تماس برنامه ما هستن. بهشون سلام میکنم تا گفتگو رو آغاز کنید. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ان شاء الله خدا سلامتی بده شما.
خیلی ممنون آقای دکتر شانه‌ساز. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت با شما صحبت میکنن.
در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام علیکم خانم حیدری. حال شما خوبه ان شاء الله.
خانم شوقی عزیز، آقای دکتر امروز در یک جلسه مهم بودن.
بله.
و لطف کردن و با ما همراه شدن. من تشکر میکنم از آقای دکتر.
ما هم سپاسگزاریم.
آقای دکتر همونطور که خانم شوقی گفتن همکار ما از ابتدای هفته یک پرونده ای رو داشتیم در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و خبرهایی که در تیتر خبرهای رسانه ها قرار گرفته بود در حوزه سازمان غذا و دارو، از بحث شفاف سازی تا موضوعات مختلفی که بهش پرداخته شد. ما امروز مزاحم شما شدیم و با شما یک گفتگویی داشته باشیم پیرو همین موضوعات. اینکه روز گذشته شما جلسه ای رو داشتین در سازمان غذا و دارو با نمایندگان محترم مجلس و به زعم برخی ها گفته میشد تحقیق و تفحص هست و برخی نمایندگان میگفتن نه، بحث سوال و جواب و پیگیری موضوعاتی هستش که در سازمان غذا و دارو باید اجرایی بشه. اگر لطف کنید در مورد این موضوعات با ما صحبت کنید ممنون میشم و اینکه نتیجه جلسه دیروز به چه موضوعاتی منتهی شد.
خدمت شما عرض کنم همونجور که دوستان فرموده بودن، بله واقعا بحث تحت تفحص در کار نبود و یه سری سوالات و پرسش هایی بود که حق نمایندگان محترم از شورای اسلامی بود که آگاهی از این موارد داشته باشن. ضمناً پیشنهاداتی هم داشتن که ما قول دادیم اونا را عملی کنیم و گزارش خدمت دوستان بدیم. در مجموع جلسه بسیار خوبی بود، یعنی واقعا هم از اقدامات و تلاشایی که انجام شده دوستان آگاهی پیدا کردن، هم پیشنهادات خیلی خوب و عملیاتی به ما دادن که برای آینده کار ما میتونه بسیار راهگشا و کارگشا باشه.
بسیار آقای دکتر، موضوع خاصی هستش که شما در این جلسه بخواییم به ما بگین که چه کاری و قرار سازمان شما یا به زم دوستان قرارگاه جهادی سازمان غذا و دارو برای بهتر شدن وضعیت دارو در کشور و برنامه هایی که به نفع مردم و بیماران هست، چه خبرهایی رو دارین از این موضوع از جلسه دیروز؟
خدمت شما عرض کنم، حالا موارد که خب خیلی مفصل بود، حدود 4 ساعت جلسه بود، ولی دو تا نکته ای که بیشتر نمایندگان مردم روش حساسیت داشتن و حساسیت هم به حق بود، یک بحث تامین و تدارک دارو بود تو شرایط جنگ اقتصادی که قطعاً دشمنان ما بیرحمانه دارن یه اقدامات غیر انسانی رو شروع میکنن و انجام میدن و ما واقعا با توانمندی و پتانسیلی که در داروسازی کشور خصوصا در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تونستیم کسب بکنیم، در حال برنامه ریزی کردیم و ما هم برنامه همون خدمت نماینده ها اعلام کردیم که از این بابت اصلا نگران نباشن. توانمندی داروسازی کشور بسیار بسیار قابل توجه هست.
حالا یعنی ما توانش رو داریم با توجه به اینکه تولید ملی رو در دستور کار داریم، این امکان رو داریم که خودمون، یعنی به خودکفایی رسیدیم که بتونیم داروی تولید بکنیم یا مواد اولیه‌ای که الان داره از کشورهای دیگه وارد میشه، ما بتونیم خودکفا باشیم و مردم دغدغه‌ای در این باره نداشته باشن؟
ببینید، من به شما اطمینان میدم، ما اولا 99% داروهای مورد نیاز کشور رو همین الان داریم تولید میکنیم. ما فقط 1% داروها و نیاز رو از خارج وارد میکنیم، اونم اقلامی هست که یا به دلیل ایراج پایینی که داره اقتصادی نیست که تولیدش بکنیم، یا بسیار جدید هست و همون داروهای جدید رو باز من به شما اطمینان میدم و به شنوندگان عزیز که الان دانش داروسازی و توان داروسازی ما در کشور به حدی رسیده که ما هر داری نیاز سیستم داری کشور و اطباء محترم تجویز بکنن، ما ظرف 2 سال میتونیم اون دارو رو در کشور دانش و فنیش رو تامین بکنیم و تولید کنیم.
حتی داروهای بیماران خاص
حتی دارو، ما الان بخش اعظمی از داروهای بیماران خاص رو همین الان هم داریم کشور تولید میکنیم و حتی یه قسمتش صادرات هم داریم انجام میدیم.
آقای دکتر، با این اتفاقاتی که افتاده و حالا ما توانمون اینقدر بالا هست، چقدر در زمینه کمبود دارو تونستیم کار کنیم؟ چون به هر حال شرایط تحریم کشور دچار کمبود دارو هم به طور قطع باید باشه. چند درصد ما با کمبود دارو روبرو هستیم؟
ببینید، واقعا اینکه عرض کردم شیطنت‌های وجود داره و کسانی هستن که میخوان واقعا دردسر رو برای تامین دارو انجام بدن، این واقعیت موجوده و ما در حال داریم مواردی که بعضی از شرکت‌ها علاقمند هستن با ما کار بکنن، ولی به حساب مشکلات در واقع تبادلات بانکی، چون که سیستم بانکی متاسفانه خیلی تعریف نشده، علی‌رغم اینکه میگن دارو و غذا تحریمی، ولی هیچ کانال جداگانه بانکی رو بردی‌ها برای ما تعریف نکردن که ما بتونیم پول رو بفرستیم مثلا مواد اولیه یه سری مورد نیازمون رو از خارج وارد بکنیم. این بقیه کالاها با دارو هم و تجهیزات پزشکی برخورد.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، شما جلسه هستین، خیلی مزاحمتون نشم. در مورد مواد اولیه که گفته میشه از کشورهایی مثل چین و هند وارد میشه، گفته میشه این کشورها خیلی کشورهایی نیستن که کیفیت مواد اولیه وارد باشه، اگرچه شما در صحبتاتون بارها اشاره کردین خیلی کشورهای دیگه این مواد اولیه رو دارن تامین میکنن، در مورد این هم یه توضیح
می‌فرمایید؟ خدمت شما عرض کنم، ببینید ما حدود 60-65% مواد اولیه مورد نیاز هم داریم خودمون داخل تولید می‌کنیم و اینم باز یه خبر خوشیه که باید مردم ما بدونن و از این بابت خاطرشون آسوده باشه. هندوچین ببینید الان بزرگترین تولیدکنندگان مواد اولیه دارو در دنیا هستن و تقریبا کشوری نیست که از هندوچین واردات مواد اولیه نداشته باشه، یعنی کارخانه درستی داشته باشه و خیلی از مواد دارویی هست فقط هند و چین تولید میکنن، هیچ کشور دیگه توی دنیا تولید نمیکنه.
وجود نداشته باشه برای مردم؟
نه واقعا از این بابت ما در حال از سایت ها و کارخانه هایی هم که میکنیم عمدتا کارخانه ها و سایت هایی هستن ایده های بین المللی دارن و خیلی از اون موارد کارشناس های خود ما رفتن از نزدیک کارخانه ها رو دیدن و در حال همون مواد اولیه که کمپانی های بزرگ دارن مصرف میکنن شرکت های داروسازی ما هم اونو در واقع مصرف میکنن و این تولید داروشون هر کردم اصولا استاندارد دارو استاندارد ملی نیست، استاندارد بین المللی.
خیلی ممنون خانم مهیدری جانم، گفتگوی شما تمام شد با آقای دکتر شانساز.
بله بله آقای دکتر، اگر موضوع خاصی دیگه
هم هست
خودتون.
نه خواهش میکنم، از فرصتی که فراهم شد تشکر میکنم.
ممنون آقای دکتر شانساز، خیلی لطف کردید که در این گفتگو با تهران کلینیک و خانم هیدری همکاری کردید. خدا نگهدار شما باشه. زنده باشید خانم هیدری، فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، فعلا زنده باشید.
دیابت امروزه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران و کاهش کیفیت زندگی شناخته می شود و دنیا به نوعی با این بیماری دست در گریبان است. این بیماری کلیه، اعصاب، قلب و چشم بیمار را درگیر خود می کند و در ادامه مشکلات دهانی، دندانی، گوارشی و مثانه را نیز برای بیمار به دنبال دارد که متاسفانه مبتلایان توجه خاصی به این بیماری ها ندارند. انتخاب سبک زندگی مناسب، داشتن فعالیت بدنی مناسب، خواب کافی، کنترل و مدیریت کردن تنش و استرس‌های روزمره می‌تواند در کاهش ابتلا به دیابت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. استفاده از غذاهای پرچرب، زودپخت و زودآماده، پرنمک، نوشیدنی‌های گازدار و پرقند، فعالیت بدنی کم و استرس و نگرانی‌های زیاد مقدمات ابتلا به دیابت را به دنبال دارد. ارادتمند تهران کلینیک.
ساعت 10:17:29 است. همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. یکی دو دقیقه پیش صحبت های خانم هیدری خبرنگار حوزه سلامت رو با آقای دکتر شانساز رئیس سازمان غذا و دارو پیرامون جلسه ای که دیروز بین نمایندگان مجلس و اعضای سازمان غذا و دارو برگزار شد شنیدید. ما تا ثانیه‌های دیگر قصد داریم با آقای دکتر عابدی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صحبت کنیم، اما پیشتر دعوت میکنم یک بسته صوتی بشنوید.
تهران کلینیک.
اینکه چگونه مجوز داده میشه برای واردات،
چگونه مجوز داده میشه برای تجهیزات،
چه کسی روی این مجوزها نظارت داره،
این مجوزها لطمه بزنن به طور داخل،
چه کسی جوابگو هست.
در پی افشاسازه های دکتر نمکی وزیر بهداشت، یکی از کانون هایی که از فساد درباره آن صحبت به میان آمد، هیئت امنای ارضی است که وزیر بهداشت اینگونه اظهار نظر کردند. با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم. ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت های وابسته به هیئت امنای ارضی هر یک به نوعی مشکل دارند. البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت ها منحل خواهند شد. صحبت های دکتر مهدی یوسفی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارضی وزارت بهداشت.
آقای دکتر، 5 تا تیم تخصصی رو آقای وزیر گفته بودن ما مأمور کردیم تا این فرآیندهای تخصصی ارز و اینها رو هم ارزیابی کنن. این 5 تا تیم تخصصی شامل مثلا همین موضوع دارو و این نظارت ها و افشاگری ها هم میشه؟
نظارت ها صرفاً البته صورت جهود دارو و تجهیزات و اصلاحی دیگه حوضه درمان و اصلاحی هم هست، ولی با توجه این چی بیشتر موضوع منابع تبادلات مالی و محسوس به عرض بیشتر متوجه حوضه مثلا دارو و تجهیزات بوده، از آن به اون سمت بیشتر رفته و معایدتا نظارت ها بیشتر به اون سمت، حواشی هم به اون سمت رفته.
ولی فقط شامل اون حوزه
نیست. آقای دکتر 10 تا شرکت هم که اسمشون اومده بود بیرون، در مورد این 10 تا شرکت هم یه توضیح میدین که خیلی سریاشون جوابیه دادن الان؟
آسیب‌هایی که در این موارد وجود داره اینه که ممکنه افرادی با انگیزه‌های مختلف نسبت به قبارانی کردن فضا اقدام کنند و به نوعی بخوان حرکتی که در جهت شناسایی موارد احتمالی تخلف انضباطی و فساد هست رو با انتشار اسناد بی ارتباط، بی ربط یا حتی بعضاً با موارد مزدور بخوان از آن افکار عمومی رو به نوعی حساسیت جدایی بکنند. ما باید به دنبال اسنادی بریم فساد رو در حد قطعیت نسبی از درقل نشون بده.
دکتر یه بحث گم شدن 1,300,000,000 دلار بود و یه سری رقم هایی که آقای وزیر میگه، ولی بعد مثلا آقای صفوی از خود سازمان غذا و دارو میان اینا رو تکذیب میکنن، میگن نه این رقم ها رقم های درستی نیست. یه سری رقم ها رو آقای دکتر نمکی میگه،
آقای وزیر خودشون اهل ادب در رقم هستن نمیستن 1,300,000,000 دلار. چون انتقاد کردن که از ابهامات و عدم شفافیت هایی که در فرایند های تخصیص ارز تا مرحله رسیدن به دست مصرف کننده واقعی وجود داره و گفتن که این 1,300,000,000 یعنی کل این مبلغ باید شفاف سازی بشود، نه اینکه کل این مبلغ گم شده. پس اصلا منظور نظر ایشون نبود، ایشون که میدونن $1,300,000,000 کل بودجه ارزی تجهیزات پزشکی در سال 97 بوده و قاعدتا تخلفات این که اتفاق افتاده که همه این بودجه نیست، به هر حال تجهیزات پزشکی تامین شده، آینده هم تامین خواهد شد از محل همین منابع.
ساعت 10:21:29 است با آقای دکتر عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت می‌کنم پیرامون جلسه‌ای که یکی دو نوبت در همین برنامه توضیحش رو برای شما عرض کردم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم که موفق باشید. تشکر می‌کنیم.
زنده باشید.
اینکه موضوعات سلامت رو پیگیری می‌فرمایید.
اختیار دارید، وظیفه ماست. برایند شما از جلسه دیروز اعضای سازمان غذا و دارو با نمایندگان محترم مجلس چیه؟
بله، همونطور که اطلاع دارید در روزهای اخیر یک فضاسازی خیلی شدیدی شده بود بر علیه سازمان غذا و دارو.
بله.
و همچنین داروهایی که باز روی زبونها مطرح شده بود، نحوه واردات دارو، نحوه تولید، حمایت از تولید داخل، اینا سوالات جدی بود که نیاز بود ما یک بررسی بیشتری به صورت میدانی داشته باشیم. از این نظر تصمیم گرفتیم جلسه یک کمیسیون رو در سازمان غذا و دارو داشته باشیم و این سوالاتی که تقریبا میشه گفت درخواست‌های مردمی بود رو مطرح کردیم. همچنین در رابطه با کمبود دارو، وضعیت آخرین وضعیت داروهای داخل، داروهای وارداتی، خب میتونم بگم که به همه این سوالات تونستیم که وارد بشیم، جواب بگیریم، بحث بکنیم و توضیحات رو بشنویم و راهکارهایی رو اعضای کمیسیون پیشنهاد دادن و قرار شد که یک کارگروه 4 جانبه تشکیل بشه برای تصمیم گیری نهایی که هم از کمیسیون دخالت داشته باشن، هم سازمان غذا دارو و هم از صنف خود داروسازان و وارد کنندگان دارو و یک جنبندی نهایی داشته باشیم. اما اون چی که مهم هست و اتفاق افتاد که فکر میکنم برای شنوندگان شما جالب باشه این که نحوه واردات دارو ضوابطش مشخص بشه، روی سایت بیاد، درخواست کنندگان دارو و همچنین میزان ارزی که بهشون تعلق میگیره به صورت شفاف در سایت مشخص بشه،
همون هدفی که دنبالش هست،
میزان دارویی که تحویل کشور میشه.
بله.
فرایندی که از درخواست واردات دارو هست تا مرحله‌ای که تحویل داروخانه ها میشه، اینا همه رصد بشه و تمام تمهیداتی که میتونه کمک بکنه هم تولید داخل تقویت بشه، اگر داروی داخلی هست مشابهش وارد نشه.
بله.
و هم عرض محدودی که اختصاص پیدا میکنه برای دارو به دست مصرف کننده واقعی برسه و از طرفی نظارت شدید باشه روی تولید داخل که داروهای داخلی با کاهش مواجه نشه.
خیلی ممنونم. پس خروجی این جلسه و دیدار فوق‌العاده بوده و به نفع بیماران و مردم. خدا نگهدار شما آقای دکتر.
ممنون، متشکرم. خدا
زنده باشید.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
تهران کلینیک.
سلام،
خسته
نباشید.
ببخشید. راهکار برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
کاهش وزن و تناسب اندام دغدغه خیلی هاست، اما این روزها خیلی از ما پرسیدید که چربی دور شکم رو چطور میشه آب کرد.
به نام خدا، دکتر نیره کابلی هستم، متخصص تغذیه. امروز در مورد نحوه کاهش چربی شکمی میخوایم صحبت کنیم. خیلی از افراد هستن که اذعان میکنن علارغم این که غذای زیادی نمیخورن، اما چربی شکمیشون کاهش پیدا نمیکنه. حتی افرادی هستن که کاهش وزن رو دارن، اما علارغم اون ذکر میکنن که سایز اونها و به خصوص ناحیه دور شکم کاهش قابل توجهی نداشته. چند تا مورد هست که به ما کمک میکنه چربی شکمی رو بتونیم سریعتر کاهش بدیم و مواردی هست که کمک میکنه از برگشت این چربی شکمی جلوگیری کنیم. فقط کاهش خوردن مواد غذایی باعث کاهش چربی شکمی نخواهد شد. این رو بهش توجه داشته باشیم. نوع غذایی که مصرف میکنیم هم در کاهش چربی شکمی مؤثره. به خصوص کسانی که وعده‌های غذایی رو میکنن موفق به کاهش چربی شکمی نخواهند شد. یکی از رازهایی که کمک میکنه سریعتر در این ناحیه ما کاهش چربی رو داشته باشیم این هستش که مواد غذایی به اندازه کافی باید در اختیار بدن قرار بگیره. بدن ما برای بالا نگه داشتن قند خون میاد از عضلات استفاده میکنه. تحلیل عضلات باعث میشه که شما احساس کنید وزنتون کم شده، اما این کاهش رو فقط در صورت می بینید و یا در قسمت‌های عضلانی بدن خواهید دید، مثل ران یا باسن. در حالی که اگر مواد غذایی به طور صحیح استفاده شن، در ناحیه شکم هم ما این کاهش رو خواهیم داشت. وقتی که مواد غذایی رو ما حذف می‌کنیم، به خصوص حذف کامل نون یا برنج یا گوشت و پروتئین، اینها باعث میشه که گفتم بدن از عضلات برای بالا بردن قند خون و فعالیت‌های عادی روزانه استفاده کنه. از طرف دیگه با کوچکترین مواد غذایی که شخص استفاده میکنه، اینها رو بدن در ناحیه شکم ذخیره میکنه و این میشه که موجب افزایش چربی شکمی میشه.
همونطور که متوجه شدید، به خاطر اهمیت جلسه دیروز نمایندگان مجلس با اعضای سازمان غذا و دارو، ما دو گفتگوی مهم تلفنی امروز داشتیم که با خبر شدیم خروجی این جلسه، دستاورد این جلسه به نفع مردم، بیماران و تولید کنندگان داخلی دارو بود. به همین خاطر ما نتونستیم بخشی رو که مربوط به سوالهای پزشکی میشه که امروز هم مسائل مربوط به چشم بود، در خدمت آقای دکتر ادیب مقدم باشیم. از شما عذرخواهی میکنیم، اما سوالهای شما محفوظه، بمونه برای فردا و پس فردا.
طبق تحقیقات انجام شده، نوشیدن چای بسیار داغ خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که قبل از نوشیدن چای مقداری صبر کنیم تا خنک شود. کلینیک سلامتی شما، تهران کلینیک.
چای تازه ایرانی گوارای جانتان. صبحتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.